فرهنگی در سبد خانوار ایرانی و تمایل به مصرف هنر در جامعه ایرانی به چه میزانه؟ ما بیایم این رو بررسی بکنیم. اصلا ما در تمایلات، خواسته ها هنر رو میبینیم یا نه؟ نیاز هر انسان هنر است. بیایم یه مقدار در مورد این صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا ما میتوانیم بازار سازی بکنیم برای هنر، نه به مثابه هنر بازاری، بلکه به مثابه زمینه‌ای برای بروز و معرفی انواع هنرها که بتوانند هنرمندان رو سرپا نگه دارند، سر ذوق بیارند. بفرمایید.
بله، همطور که شما گفتین، ببینید، هنر جلای روحه به نظر من.
بله.
و باید بگم که متاسفانه در سال 98 آماری که وزیر وقت فرهنگ و ارشاد در واقع خودشون اعلام کردن، در سهم سبد خانوار ایرانی از مصرف فرهنگی و هنری تنها 1% بوده. تازه اون سال 98، حالا بر اساس شرط اقتصادی هم بخوایم بگیم، الان رو نمیدونم چقدر از این سهم رو میتونه، شاید کمتر از 1% باشه، چون یک موضوع گسترده‌ایه، یعنی هم مباحث اقتصادی رو شامل میشه و هم مباحث ذائقه مردم رو شامل میشه. این در حالی هستش که در سال 2017 حدود 8.5% سبد خانواده ها رو در اروپا مصرف هنری داشته و تو کشورهایی مثل نروژ و بلژیک این رقم به 11.5% رسیده. خب نقش دولت ها توی این رقم کم نبوده، یعنی یارانه هایی که دولت ها برای این مصارف فرهنگی در اختیار افراد قرار میدن خودش بخش مهمیه. و باز من احساس میکنم که سلیقه و ذائقه افراد هم توی این موضوع میتونه مهم باشه. ببینید، آرامش فکری و روحی برای به سراغ اثر هنری رفتن بخش مهمیه، ولی بحث اینکه تمایل و میل شما حتی زمانی که شرایط اقتصادی مساعد باشه هم مهمه. علتهای این رو بخوایم ما بررسی بکنیم، ببینیم که به چه صورت هست. یک علت ممکنه که اقتصادی باشه. در واقع هنر و مصرف هنری جز اولویت‌های خانواده ایرانی حداقل نیست. مباحث مسائل اساسی تر و مهمتری که نیازهای اولیه افراد رو برطرف بکنه مهمتره و در واقع این بخش مهمیه. یه بخش دیگه هستش که در واقع این بخش غیر اقتصادیه، این هستش که عادتواره ها، تربیت خانوادگی افراد، این که چه چیزی ملکه ذهن ما شده، این که چه چیزی اولویت زندگی ما شده، هم برای مصرف فرهنگی مهمه. ممکنه من یک بخشی از پولم رو پسنداز بکنم، اگر اولویت من، اگر ملکه ذهن بودن من این موضوع باشه که من باید برای این ذخیره پولم میتونم برم یک کنسرت موسیقی، یا اینکه نه برم چه میدونم اون رو خوراکی بخرم یا توی رستوران صرف بکنم، این دیگه انتخاب و سلیقه و میل و ذائقه منه، ربطی دیگه به مبحث اقتصادی نخواهد داشت. یک بحثی هم هستش که توی این کاهش مصرف فرهنگی، حالا بخوایم صنایع دستی هم جزء هنر محسوب بکنیم، این هستش که توی گذشته عمدتاً در واقع کالاهای هنری کالاهای کاربردی بودن، اما این فاصله بین کاربرد و خلق هنر بیشتر شده. بخوایم مثلا مساقی تر نگاه بکنیم.
بله.
شما همه جای ایران واقعاً هر قسمتش اثرهای هنری خاص و زیبای خاص خودش رو داره. بخوایم مثلا شمال کشور رو در نظر بگیریم. حصیربافی در زمانهای گذشته یک هنر محسوب می شده و کاربرد هم داشته، یعنی عملا زندگی افراد روی حسیرها زندگی می کردن یا دیربار بندها بر اساس اونها برای این در واقع حسیرها بوده، یا چادر شبهایی که بافته می شده هم به همین شکل، یا زنبیل بافی ها، یعنی کاربرد داشته توی زندگی روزمره افراد. ولی الان همه اینها چیزهای تزئینی شده و عملا الان دیگه اون کاربرد رو نداره. من خودم یک سفر اخیری که به شهر تاریخی میبود داشتم، میبود اخیراً هم در واقع شهر جهانی زیلو شده.
بله.
توی یکی از این بازارها پیرمردی در واقع توی حجره زیلو میبافت و چه کار سختی که طرح‌ها و نقشه‌ها هم کاملاً ذهنی بود و به زیبایی داشتن این کار رو انجام میدادن. گلایه‌ای که ایشون داشتن این بود که خب خیلی ها میان میرن فیلم برداری میکنن از کار هنری من، ولی خریدی وجود نداره. و من اون لحظه به خودم گفتم این کار بسیار زیباست، ولی این چقدر در خونه من میتونه کاربرد داشته باشه.
نه.
این خودش باعث بشه. و رفته رفته اصلا این کالای هنری تبدیل شد به بحث تجملات، یه چیز تجملی شد، از اولویت خارج شد. این هم بحثی بود که
بسیار سپاسگزارم از شما. اگر اجازه بدین یک وقفه کوتاهی داشته باشیم تا شنوندگان هم قدر استراحت بکنن و باز خواهیم گشت به قیصریه. خب بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه ما بودین. 30036-37 رو فراموش نکنید. راه ارتباطی ما با شماست. بگیم بهمون که چه مباحثی از جامعه شناسی بازار رو بهش علاقمند هستید تا قیصریه بهش بپردازه. در خدمت سرکار خانم الهه فوزونی هستیم، جامعه شناس و کارشناس جامعه شناسی اقتصادی. درباره جامعه شناسی بازار و هنر داریم با ایشون گفتگو میکنیم. خانم فوزونی، پیش از این که وارد مقوله چهارم بشیم، من میخواستم یک نکته رو اشاره بکنم و اون رقمی رو که شما فرمودید در سال 98 درصد سهم مصرف فرهنگی سبد خانوار 1% بوده و الان قطعا کمتر از 1% هست. عمدش هم برمیگره به سینما. یعنی شما یه کنسرت وقتی میخواین برین، ببینید که چه مبلغی رو باید پرداخت بکنید و این در توان خرید بسیاری از مردم ایران نیست. یا حتی برخی از تئاترها و این سینماست که به قول گفتنی دم دستترین کالای مصرف هنری مردم حساب میشه. و چقدر بعد که اعلام کردن با این که سینماها نیمبها شده اما کسی نمیره و خیلی خیلی با یک وضعیت آشفتهی در سینما روبرو هستیم. البته خب میتونه عوامل مختلفی داشته باشه، اما ما چون بحث بازار و هنر هست یه مقداری میخوایم در موردش صحبت بکنیم. اولا میخوام که با توجه به اینکه 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه، بیشتر از بیانات شما میخوام بشنوم. لذا من 2 تا سوال رو یکی میکنم. یکی این که شرایط تئاتر و سینما الان تو بازار ما چطوریه، و دوم که راهکار برای عبور از این شرایط چیه. من خیلی تلاش کردم که در قیصریه هنرمندان مختلفی حضور پیدا بکنن همزمان با بحثی که شما میفرمایید، اما متاسفانه به دلیل شیوع آنفولانزا و بعد مسافت برخی از اونها استنکاف کردن و برخی گفتن که شرایطش رو ندارن، اما مطالبشون رو به بنده منتقل کردن و به شدت گلایه‌مند بودند. میگفتن مگه هنر بازار داره؟ اصلا کسی دیگه مگه خریدار اینها هست؟ یا دلالان اصلا اجازه نمیدن که شما نفس بکشید و به سراغ کارهایی میرن که مد رو محور اون قرار دادن و مصرف گرا کردن فقط یه قشر خاصی از جامعه که توان خرید اینها رو داره و و و و هزاران هله. گلایه دیگری که خانم فوزونی، من جاش بود که در قیصریه که بحث بازار هنر بود از طرف جامعه هنرمندان این رو مطرح بکنم. بریم تئاتر و سینما رو با هم دیگه بحث و بررسی بکنیم و بعد شما در نهایت راهکار بدید. قیصریه گذری است برای راهکارها، ضمن اینکه وقت اونم رو به اتمام هست و میخوایم که مطالب شما رو هم بشنویم. در خدمت شما هستم.
ولی همینطور که فرمودین، بازار سینما هم بازار دلچسبی نیست، به خصوص این چند وقت اخیر، یعنی چون فیلم های جدید اکران نمیشه و حتی دیگه هزینه سینما هم هزینه کمی نیست. شما حتی یه خانواده 4 نفره رو در نظر بگیرین که بخواد به سینما بره، حالا لول داره سینما ها و مبالغی که برای ورودش هست، یه سینمای مدرن بخواد بره 45,000 تومان نفری باید بده،
حداقل
45، حالا خوراکی بخر و بله دقیقا یه کمی تنقلات و این ور اونور، حدود 200 تومن هزینه 1.5 ساعت 2 ساعت رفتن به سینما میشه برای خانواده 4 نفره. خب این با توجه به شرایط اقتصادی الان خب مشخصه که شرایط
اولویتی نیست.
بله ما داریم میبینیم که خیلی از سینماهای تهران، خیلی نه ولی تعدادی از سینماهای تهران درخواست تغییر کاربری رو دادن.
بله
تو تهران که تازه شهر بزرگی از کشور ما، حالا شهرهای کوچیک خیلی از سینماهاشون تعطیل شده. بازار تئاتر که از اول هم کمی در واقع کم خواهان تر بوده، حالا به سبب اینکه مخاطبان تئاتر مخاطبان متفاوت تری هستند از اون ابتدا، بیشتر خب وقتی که تئاتر وارد شد بیشتر روشنفکران بودند که به سمت تئاتر رفتند، که این روشنفکران بیشتر از طبقات مرفه و طبقه متوسط جامعه بودند. قیمت بالای بلیت تئاتر نسبت به سینما با توجه به کسانس‌های کمتری داره باز باعث شد که افراد کمتر برن، و اینکه توی بحث و بخش تئاتر ما مفاهیم یک کمی پیچیده تر از سینماست، باز مخاطب اون رو مخاطب خاصتری میکنه. و توی تئاتر هم ما به همین شکل داریم پیش میریم و بسیار از تماشاخانه هایی که هستند رو به تعطیلی دارن میرن و باز هم توی این حیطه در واقع باید دولت حمایت های خودش رو از تماشاخانه های خصوصی، بسیاری از این تماشاخانه ها تماشاخانه های خصوصی و استجاری هستن و خواهان حمایت هستن و باید این حمایت صورت بگیره. و حالا در نهایت بخوایم راهکارهایی رو برای عبور از این شرایط بدیم، این هستش که اولین و مهمترین حمایت جدی دولت هستش. سهم فرهنگ و هنر فکر میکنم توی بودجه کشور 1-2%. خب این خودش نشون میده که هنر حتی برای
دولت مردان
هم اهمیت کمتری داره و توی اولویت نیست و از اون بالا به این پایین منتقل شاید میشه این عدم اولویت دادن. بخش بعدی در واقع آشنایی بیشتر مردم با آثار هنری. خیلی از مردم آثار هنری رو نمیشناسن،
آگاهی ندارن. بله همینطور. الان اگر میگن که 8 نوع هنر داریم، خیلی از افراد نمیدونن چی هست، فقط میدونن هنر هفتم سینما هست.
بله دقیقا همینطوره. و این امر جا بیفته که اثر هنری به اولویت تبدیل بشه، بحث آموزش توی مدارس خودش خیلی میتونه کمک بکنه. ما توی مدارسمون چقدر این هنرها رو آموزش میدیم، حتی چقدر آشنا میکنیم، چقدر آدمها رو با سفالگری، با مجسمه سازی، با فیلم عکاسی، با کدوم اینا، توی کدوم یکی از این مدارس ما آشنا میشن. این خودش خیلی امر مهمیه. برگزاری نمایشگاه‌های موقت و دائمی برای عرضه کالاهای هنری خودش میتونه مؤثر باشه. یک مشکلی که هنرمندان ما دارن این هستش که محلی رو برای عرضه کالاهای خودشون ندارن. و
حالا من خانم فوزون این وسط میخواستم بگم که شهرداری‌ها بیان و به طور کامل در طول سال 3-4 تا مرکز رو به عنوان نمایشگاه دائمی هنر قرار بدن و بگن آقا اینا همیشه هست و ما یک خدماتی رو به هنرمندان به صورت رایگان و دائمی خواهیم داد. بله می‌فرمایید.
اصلا ما یک بازار هنر به قول شما به عنوان اختصاصی بازار هنر نداریم. ما توی حالا همین تهران رو بخوایم بگیم، بازار فرش داریم، بازار پارچه داریم، بازار طلا داریم، بازار حتی برنج داریم، ولی بازار هنر
یه بازارچه هنری نزدیک به پارک لاله هست، اونم بازارچه هنر نیست.
بله واقعا اونجا هم خیلی کم رونق.
فقط طبقه بالای این بازار تجریش بله. یه نقاشان هستن و بعضا اونجا کار میکنن. بله
بله همونجا هم قابل بررسی هست،
بازارشون کساده. بله من در جریانم،
کساده ولی در انتهای بازار رو شما نگاه بکنید، غذاخوری و
فست فود و نمیدونم.
بله, بله. بله و حتی شما همین پاساژ رو در نظر بگیرید، طبقات پایینش که برای پوشاکه یا برای طلا هست خیلی شلوغه و اینها، ولی حتی برای در واقع مردم برای لذت بصری هم حتی به اون طبقه آخر نمیرن. و در واقع یک مسئله دیگه یه مطرح میشه این هستش که آثار هنری به عنوان پشتوانه پولی در نظر گرفته بشه توی بانک ها، یا یک قانونی بود که سازمان های مختلفی بخش 1% از بودجه خودشون رو برای خرید آثار هنری در نظر بگیرن که 1% بود که این درصد بسیار هم کاهش پیدا کرد. و کار کردن روی ذائقه مردم برای میل و تمایل به هنر و خرید آثار هنری که در واقع به عنوان یک بحثی باشه برای آرامش روحی خودشون. خیلی ممنون
از خیلی شما. سپاسگزارم از شما، بسیار ممنونم از مطالب و بیانات خوب و مفید شما. چه راهکارهای خوبی دادید، به خصوص اون که آثار هنری پشتوانه‌های پولی در بانک‌ها در نظر گرفته بشه. بسیار بسیار عالی. از سرکار خانم الهی فوزونی، جامعه شناس و کارشناس حوزه جامعه شناسی اقتصادی، نهایت سپاس رو دارم. همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو اقتصاد که قیصریه رو برای شنیدن انتخاب کردید. سامانه پیامکی قیصریه 30036-37 راه ارتباطی میان شما و برنامه است. لطفاً برامون پیام بفرستید و نظرات خودتون رو درباره موضوعات قیصریه مطرح فرمایید. من محسن مسعودیان به اتفاق همکارانم حسین سلطانی تهیه کننده و اکبر عالی‌قدر صدا بردار از محضر همه شما فرهیختگان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما عزیزان.
رادیو اقتصاد. وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد
radioeqtesad.ir.
سامانه پیامکی 30036-37.
راه های ارتباطی ما با شما 22-65-25-25.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
زنجیره. زنجیره.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. روزتون پرتلاش، اقتصاد زندگیتون رو به رونق و پیشرفت. برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. یه گفتگوی خاص داریم امروز. دیگه تقریبا تو هیچ خونه ای نیستش که بگیم وسایل چوبی، حالا در و پنجرهای چوبی اینا که به کنار، میشه صنف درودگران. اما صنف درودگران مبتازان باشون هستند. یه مقدار به مبلمان و اینجور چیزا هم تو خونه میخوایم بپردازیم. به گفتگوی امروز برنامه حتما توجه بفرمایید. بخش گزارشی برنامه امروز رو بشنوید با هنرمندی همکارم سرکار خانم نعمت‌زاده.
میدان بازار تهران در کوچه سید ولی یک راسته‌ای هست که بورس فروش پولیش پارچه و پارچه‌های مبلی هست و چی مهمتر از پارچه در تولید یک مبل. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جان، روزتون بخیر باشه.
سلام از بنده است.
زنده باشید. شما چند سال کاسب این سنفید و پارچه مبلی کارتون هست؟
حدود 22 سال.
راحت دست شما میرسه یا نه؟
بله، به راحتی.
و با قیمت مناسب؟
بله، قیمتش هم بالا نیست. بوده، ولی از زمانی که جنس خارجی کمتر میاد ترکیه، جنس ایرانی مثلا شده حدود 8 برابر.
این عامل تنها عامل تاثیرگذار رو قیمتش هست؟
بله، بلا شک.
دیگه چی میتونه تاثیرگذار باشه؟
هیچی، فقط اینکه زیاده خواهی. تولید کننده وقتی میبینه جنسی نمیاد، هر قیمتی هم بگم میخره، خب میبره بالا دیگه.
بله. این پارچه که الان پشت سر بنده است، پارچه ایرانی یا خارجی؟
جنسای من همه خارجی.
هیچ پارچه ایرانی نداری؟
ما نداریم. ولیکن همکار است، خودمونم خرید فروش میکنیم ایرانی.
بله.
در کل.
بله. چه تفاوت و تمایزی دارن؟
خیلی. از نظر کاری خیلی فرق میکنه. ایرانی خب امکان داره تو پارچه هایی مثل لباسی یا مثلا کت شلواری جنسای خوب داشته باشه، ولی تو ترک نه، نمیتونه، در حد ترک نیست. ترک جنساش واقعا عالی.
عالی چی هست تعریفش که در ایرانی شما به عنوان کاسب چند ساله این صنف پیداش نمی‌کنید؟
مواد اولیه‌شه، بعد در ضمن طراحاشه، بعد تکمیلشه، بعد اونی که مشتری میبره ازش خیلی راضیه، لک نمیشه، کچل نمیشه.
این در بافت اون پارچه اتفاق میفته، یعنی دستگاه ها، ماشینالات ما این امکان رو از تولید کننده و محصول نهایی میگیرن، یا اتفاق دیگری دلیلش هست؟
نه، مواد اولیه شه، مواد اولیه که اون کار میکنه
اون نخ اولیه کار،
بله خیلی فرق میکنه. بعد اون کارگری که رو کار میکنه دقت میکنه از تولید نخش تا خود پارچش تا تکمیلش. اینجا همینجوریه، اصلا هیچ دقتی تو کار نیست، فقط آخرش میخوام ببینن یه سود چند برابری بگیرن، همین، نظارتی هم نیست تو کار.
نظارت چون اشاره کرد، خودتون بفرمایید دغدغه های صنفی پارچه مبلی چی هست که شاید سال هاست هم برطرف نشده؟
ببین، تولید کننده خب اول از این باید سواد این کار داشته باشه. مثلا یه تولید کننده ای که از این کار هیچ سررشته ای نداره، چون همسایش داره تولید میکنه و سود خوبی میبره، اینم میره دنبالش، دستگاهی میخره، سرمایه میذاره، شروع به تولید میکنه و چون روش بدهکاره، از بانک وام گرفته، دنبال این هستش که سودی به دست بیاره و یه کاری رو انجام داده باشه. آخر سر اون آقایی که تولید کننده اصلی هست متضرر میشه، چون میخواد جنسی رو تولید بکنه که جنس خوب باشه، مرغوب باشه، ولی اون آقا میاد فقط دنبال تولیده، بعد اون جنس هم میده تو بازار و از حدی که لازمه بیشتر میده تو بازار، بعد این میشه دپو، میشه هم تولید کننده ضرر میکنه، هم فروشنده ضرر میکنه. بعد حساب کتاب داشته باشه، هم تولیدش بعد حساب داشته باشه، هم فروشش، هم کیفیتش.
بله، چقدر از قیمت تمام شده یک سرویس مبلمان به قیمت پارچش مرتبط هست؟
خب من همینو میخوام توضیح بدم. شما ببین، اینو بدونید، توی مبلمان 90% ما پارچه است، چون زیباییشون پارچه شه. خب چوبش هم
پیشه کسی که مثلا طراح چوبش هست میدیم، میگه که من کار اصلی رو من انجام میدم، بله. قیمت نهایی رو من مشخص میکنم،
بله.
و اون
بله ایشون درست میگه، ولی تا زمانی که مبل نشده، اسکلت بله، ولی وقتی که میاد مبل کف نمایشگاه میشه، اون پارچه هست که داره تو حالت استفاده است و استهلاکه، اون پارچه هست که زیبایی مبل داره نشون. چوب که چوبه، بله. خراب نمیشه که، چوب بعد رزین کار نکنه، چوب بعد کار دست باشه، دقت داشته باشه، بالاخره اون یه بحث جداست. ولی تو مبل حدود 90% کار پارچه است،
بله،
زیبایی کار پارچه است.
نکته دیگه باقی مونده از دغدغه های صنفی شما که بخواید بگینش و نپرسیدم از خدمتون.
اومدن یه مقدار تعرفه های گمرکو بالا بردن برای واردات. اگر واردات داشته باشه، اون آقا هم جنس بهتر تولید میکنه، ولی وقتی واردات نداشته باشه، اون آقا هر تولیدی که داره بل اجبار مردم کاسب بخره، مردم هم بخره. این غلط.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
خب شنوندگان عزیز، مهمان داریم در استودیو به طور حضوری، آقای علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران در استودیو زنجیر حضور دارند. آقای عباسی سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
آقای عباسی، از اتحادیه درودگران چه خبر؟ اوضاعتون با سازمان مالیاتی و ماده 186 چگونه است؟
ببینید، ما درخواستمون از وزارت امور اقتصاد و دارایی شفاف سازیه، که ما با توجه به اینکه بنده توی کمیسیون بیمه و مالیات و اتاق اصناف هم هستم، جلسه ای رو با آقای منظور که رئیس سازمان مثلا امور مالیاتی هستن جلسه ای داشتیم، بعضی از همکاراشون هم تشریف داشتن، و هدف اصلی ما اون شفاف سازی است برای مالیات متاسفانه ما مشکلی که با وزارت امور دارایی داریم، وزارت امور اقتصاد دارایی زیرساختهایی رو که باید داشته باشن برای اجرای قانون زیرساختاشون آماده نیستش. مثلا ماده 186، ماده 186 بهتر بودش که قبل از اینکه عملیاتی بشه اتحادیه رو به اصطلاح چیز میکنن که حتما باید شما این ماده 180 رو رعایت بکنی، اول زیر ساختاشون رو آماده میکردن. ببینید الان ما با دارایی لینک هستیم، سیستم ما میزنیم آقای فلانی اومده میخواد پروانه بگیره، اونا باید به ما جواب بدن، جوابایی میدن، جوابای همین جوریه. بیشتر میگن آقا بگین که معدی رو راهنمایی کنه به دارایی. وقتی میرن دارایی اونجا میرم ممیز 100 تا 80 تا پرونده جلوشه، میگه من تو اینا باید بگردم اینو پیدا کنم تو ببینم تو وضعیت چجوریه. ببین این اون زیسا